و ساعت 19 این صدای رادیو فرداست و حال شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. دوشنبه 27 شهریور ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 18 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که یادآوری کنم که هیچگاه هیچ چیز بر خبر پیشی نگرفته و نخواهد گرفت، به ویژه در چنین روزی. اجازه بدید که به سراغ همکارم بریم و از او تازه ترین خبرها رو بشنویم. مهران کریمی.
سپاس از شما خانم روانشاد. شامگاه دوشنبه هواپیمای حامل 5 زندانی آزاد شده ایرانی آمریکایی در دوحه به زمین نشست. این هواپیما از جمله شامل 2 عضو خانواده 2 تن از این زندانیان است که قرار است آنها را در بازگشت به آمریکا همراهی کنند. در این زمینه یک مقام ارشد دولت آمریکا به رادیو فردا گفت که اخبار مربوط به عزیمت هواپیمای حامل زندانیان آمریکایی به مقصد قطر را تایید می‌کند. همزمان خبرگزاری‌ها گزارش کردند که 2 زندانی ایرانی آزاد شده در آمریکا که تمایل به بازگشت ایران داشتند به دوحه قطر رسیدند. پرس تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی زبان حکومتی ایران، این 2 تن را مهرداد معین انصاری و رضا سرهنگ‌پور معرفی کرده. این تبادل زندانی همزمان با سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی، به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. تیم النصر عربستان به همراه ستاره پرتغالی خود کریستیانو رونالدو برای بازی در چارچوب فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا روز دوشنبه وارد تهران شد. بنابر گزارش‌ها علی دایی، رکورددار پیشین بازی‌های ملی فوتبال جهان، برای استقبال از کریستیانو رونالدو به فرودگاه رفت. در لحظه ورود نیز یک تخت فرش نفیس باشگاه پرسپولیس به رونالدو اهدا شد. تیم النصر قرار است شامگاه سه‌شنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف قهرمان ایران پرسپولیس برود. و نخست وزیر اسرائیل در انتقاد از معترضان به طرح اصلاحات قضایی دولت دستوراستیش، آنها را متحد سازمان آزادی بخش فلسطین و ایران خواند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو قبل از سفر به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت تظاهرات علیه اسرائیل از سوی کسانی صورت می‌گیرد که با سازمان آزادی بخش فلسطین، ایران و دیگران ائتلاف کردند. اظهارات نخست وزیر اسرائیل با انتقاد شدید احزاب مخالف دولت و سازمان دهندگان اعتراضات در این کشور مواجه شده. یک سخنگوی بنیامین نتانیاهو در واکنش به این انتقادات گفته منظور نخست وزیر این بود که مخالفان در زمانی که او کشور را نمایندگی می کند نباید در ضدیت با او تظاهرات کنند. و یک سخنگوی وزارت دفاع ایران بروز اشکال در سامانه آفندی و پهبادی را باعث بروز انفجارهای صبح دوشنبه در گرگان اعلام کرد. بنابر روایت فرماندهی نیروی انتظامی گرگان، حوالی ساعت 9:30 دقیقه روز دوشنبه صدای چندین انفجار در اقصا نقاط شهر گرگان شنیده شد. در اظهار نظری دیگر، معاون سیاسی استاندار گلستان سقوط یک پهپاد در گرگان را تایید کرده. وی در این حال خبر داد که کشف یک خمپاره عمل نکرده در یک بیمارستان در دست بررسی است. ایسنا در این حال گزارش داده انفجار ناشی از برخورد چندین شیء ناشناس شهر گرگان را به لرزه درآورد. به گزارش مهر در این حادثه دست کم 2 نفر مجروح شدند و انفجار به تعدادی از منازل مسکونی، چندین مغازه و خودرو آسیب وارد کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. هواپیمای حامل 5 زندانی آزاد شده ایرانی آمریکایی در دوحه به زمین نشسته است. و سقوط اشیاء ناشناس در گرگان. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. شامگاه دوشنبه همان گونه که در خبرها شنیدید هواپیمای حامل 5 زندانی آزاد شده ایرانی آمریکایی در دوحه به زمین نشست. این هواپیما از جمله شامل دو عضو خانواده 2 تن از این زندانیان است که قرار است آنها را در بازگشت به آمریکا همراهی کنند. در این زمینه یک مقام ارشد دولت آمریکا به رادیو فردا گفته که اخبار مربوط به عزیمت هواپیمای حامل زندانیان آمریکایی به مقصد قطر را تایید می‌کند. این تبادل زندانی همزمان شده با سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. با فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا در این باره ساعتی پیش گفتگو کردم. از او پرسیدیم که به نظر نمی رسد که همزمانی سالگرد مهسا ژینا امینی، مبادله زندانیان دو تابعیتی و سفر رئیسی به نیویورک برای شرکت در اجلاس سازمان ملل متحد تصادفی باشه و تحلیل او را در مورد تلاقی همه این تاریخ‌ها با یکدیگر پرسیدیم. بشنویم از فرشته پزشک.
منم با شما موافقم، احتمال اینکه همچین اتفاقی تصادفی باشه بعیده. میدونیم که البته مدت‌ها حداقل از یک سال گذشته تلاش برای اینکه این مبادله انجام بشه وجود داشته و به دلایل مختلف هی به تعویق افتاده بود و از سال گذشته شاید یکی از مهمترین دلایل به تعویق افتادن تبادل زندانیا همین اعتراضات ایران بود که سال گذشته شروع شد و ادامه دار شدنش تا هولوش ژانویه سال میلادی و بعد پیچیدگی‌های بعدش. و خب انقدر که جمهوری اسلامی تلاش کرده که زمانمندی رو جوری تنظیم بکنه که بیشترین بهره‌برداری سیاسی رو بتونه ازش بکنه در چه صحنه بین‌الملل چه در عرصه داخلی، و من هم با شما موافقم که خیلی بعیده که اینها تصادفی بوده باشه.
خانم پزشک، این طیف سیاسی که اکنون قدرت رو در دست داره و در دولت رئیسی دست بالا رو در کشور دارن، در دولت قبلی بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی میگفتن که هر نوع گفتگو با آمریکا حتی اگه غیر مستقیم باشه خیانته و هر کسی هم که پیشنهادی در این رابطه بده خائنه. حالا که این توافق انجام شده و این طیف اون رو هدایت کرده، شما تصور میکنید این سرآغازی خواهد بود برای توافقهای بعدی و تیم رئیسی از اون بهره برداری خواهد کرد؟
واقعیت رو خیلی بعید میدونم که توافقی جدی اصلا در چشم انداز باشه به دلایل مختلف. یکی این که از سمت ایران ما هیچ گونه علائم و نشانه هایی نمیبینیم که قرار باشه سیاست هایی رو که در پیش گرفته توی سالهای گذشته تغییر بده. من میدونیم که در این سیاست ها در تضاد مستقیم با فن و گشایش و یا حل و فصل مشکلات ایران و آمریکا. از طرف دیگه فضای سیاسی آمریکا هم جوری نیستش که دولت بایدن بتونه هزینه سیاسی بکنه و بخواد با ایران یک توافقی که قرار باشه نوشته باشه از کنگره بخواد بگذره و بررسی بشه اونجا و هزینه سیاسی که باید اون وقت دولت بپردازه رو بعید میدونم توی چند ماه آینده و در یک سال که از دولت آقای بایدن باقی مونده حاضر باشه یه همچین هزینه بده و اصلا همچین چشم اندازی رو برای خاورمیانه ببینه. در این حال حتی از نظر داخلی هم در ایران میدونیم که طیفی که سر کار هستن در مجموع هسته سخت قدرت فضای فعلی و شرایط فعلی به نفع اونهاست. تمام تحریم هایی که روی ایران هست یه فضای غیر شفاف اقتصادی رو هم ایجاد کرده که یه بخشی که قدرت رو در اختیار دارن رانت اقتصادی بسیار زیادی هم از این وضعیت میبرن و این بهره‌مندی سیاسی اونها علاوه بر بهره‌مندی اقتصادی و نظامی باعث میشه که خیلی روی خوشی به باز شدن فضا نشون ندن. نشونه هاش رو هم میبینین که مثلا کسی مثل راب ملی که شاید توی آمریکا از طرف خیلی ها مورد انتقاده که با جمهوری اسلامی مماشات میکنه، تهران تایمز که در واقع یه ارگان وابسته به دولت جمهوری اسلامی هست و همین طیف آقای رئیسی رو نمایندگی میکنه، بیشترین خبرها و درسای خبری رو از اون وبسایت میبینیم یا از اون قشر میبینیم. و در طول این مدت هم هر بار که قرار بوده مثلا برجام، احیای برجام، قدمهای پیش بره میبینیم که به هم خورده و یه بخشی توی ایران هستن که قدرت رو در اختیار دارن و همین کیفیت نمیخوان که احیا بشه. بنابراین در جواب سوال شما میخوام بگم که فضایی اصلا مهیا نیست و به نظر نمیاد که اراده ای از سمت ایران وجود داشته باشه که قرار باشه یه توافق بزرگتری در جریان قرار بگیره. برداشت من اینه که در کوتاه مدت و میان مدت لااقل این مبادله زندانیان و همینطور اون پولهای بلاکه شده ایران آزاد شدنش ممکنه باعث بشه که تنش‌ها یه مقداری کاسته بشه و مثلا در سال آینده که سال انتخابات آمریکا هست و میدونیم حالا آقای رئیسی هم بعدش انتخابات ریاست جمهوری ایران خواهد بود، شاید و انتخابات مجلس رو هم در پیش داریم، شاید توی این یکی دو سال آینده یه مقدار تنش‌ها کنترل شده تر باشه، ولی چیزی بیش از اون به نظر میاد که قابل دسترسی باشه.
خانم پزشک، شما در آمریکا هستید، واکنش‌ها در آمریکا به این تبادل و آزادسازی دارایی‌های ایران چه بوده؟
خب واکنش ها رو اگه طبقه بندی بکنیم در سطح سیاسیون سناتورهای خب در طیف جمهوری خواه که همگی مخالفت میکنن و دو قطبی داخل آمریکا جوری که مهم نیست واقعا چه اتفاقی بیفته، معمولا اگر دموکرات ها کاری بکنن جمهوری خواه ها مخالفت میکنن و بالعکس. ولی در مورد این تبادل زندانیان حتی سناتورهای دموکرات و اغلب میانه روها خیلی میخوان که بیشتر بدونن در مورد اینکه چه حفاظت هایی شده و چه نظارت های قراره بر این پول های آزاد شده بشه و دنبال اطلاعات هستم از دولت آقای بایدن و در مجموع خیلی هم شاید روی خوشی نشون ندادن، چون نگرانی این میره که خب این روندی که الان در 40 سال گذشته واقعا به یک روند توسط جمهوری اسلامی تبدیل شده که مبادله گروگان میکنه با آزادسازی پول های ایران، این حتی قوت بگیره و در آینده نه چندان دور دوباره شاهدش باشیم. هرچند که به هر حال نباید فراموش بکنیم که این پول های بلوکه شده پول هایی که ایران در دورانی که به برجام متحد بود از فروش نفت به دست آورده بود و به خاطر تحریم های یک جانبه آقای ترامپ و خروجش، تحریم های ثانویه آمریکا و خروج یک جانبه آقای ترامپ مسدود شد، ولی به هر حال این نحوه گروگانگیری برای اغلب سیاستگزاران آمریکایی نگران کننده. بخش مردم رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، مردم آمریکا خیلی درگیر سیاست خارجی به اون شکل نیستن، ولی در مجموع هم اگر نگاه بکنین نگاه به ایران نگاه مثبتی نیست و بنابراین احتمالاً محبوب نباشه و برای آقای بایدن لزوماً طعن نباشه یا همچین عمل کردی. ولی در جامعه ایرانی آمریکایی خب به شدت مورد انتقاد بوده آقای بایدن، هم تظاهرات‌های مختلفی برگزار شده، هم در مجموع واکنش منفی از طرف ایرانیان ساکن آمریکا هم داشته، در همین حد بوده و خیلی هم اونقدر مانور خبری شده انجام نشده به غیر از در حد سیاسی و سوالاتی که از بعضی از سناتورها توی برنامه‌های خبری دیروز و پریروز شده بود.
از فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا می‌شنیدیم در مورد اینکه 5 آمریکایی آزاد شده هم‌اکنون در دوحه هواپیمایشان به زمین نشست و احتمال تصادفی بودن همزمانی سالگرد مهسا، ژینا امینی، مبادله زندانیان دو تابعیتی و سفر ابراهیم رئیسی به نیویورک. و اما کامران قادری شهروند دو تابعیتی ایرانی اتریشی است که در خرداد ماه پس از بیش از 7 سال حبس در ایران در نهایت در یک روند تبادل زندانی به وین بازگشت. او پیشتر گفته بود که نمی‌داند چرا به زندان افتاده و سالهای زیادی از زندگیش را پشت دیوارهای زندان اوین سر کرده است. کامران قادری به دلیل شرایط زندان با مشکلات جسمی مواجه شده و در دوران زندان تحت عمل جراحی قرار گرفت و از ناحیه کمر همچنان با مشکلاتی جدی روبروست. او در گفتگو با رادیو فردا از زندانیانی میگوید که حال در تبادل زندانی میان ایران و آمریکا آزاد شدند، شرایطی که آنها سالها در زندان اوین با هم سپری کردند و خروج از زندان که به گفته کامران قادری برابر با آزادی فکر نیست.
این دوستانی که آزاد میشن امروز، براشون آرزوی موفقیت بکنم، برای خانواده هاشون، از این که امروز فردا چشمشون در آزادی میتونن نفس بکشن، من اینجا یک دنیا خوشحالم. برای دیگران آرزو میکنم که هیچ موقع به این بلا گرفتار نشن. حتی ما تو زندان یه چیزی که ما به همدیگه میگفتیم من برای دشمنم هم دوست ندارم که به همچین بلایی گرفتار بشه. بعد یه نکته دیگه هم که مهمه، از همه شنوندگان عزیز و یا بینندگان عزیز خواهش میکنم که کسانی رو که در زندان موندن فراموش نکنن. ما زندانیانی داریم، حالا چه دو تابعیتی مثل آقای شهاب دلیلی که البته ایشون گرین کارت دارند، ولی شارمد و خیلی های دیگه، ما زندانیانی داریم که خارجی هن مهمان ما بودند. سانتیاگو، آرنود، ما زندانیانی داریم که یک تابعیتی هستند، فقط ایرانی هستند، ولی دقیقاً به همان جرمی که ما دستگیر شدیم دستگیر شدن، یعنی به خاطر اینکه فکر کردن، هیچ کاری نکردن، همین که هستن، یه خود مخالف مثلا شاید دولت جمهوری اسلامی بودن. ما زندانیانی داریم که در زمینهای صنفی کار کردن و الان در زندان هستن و حتی به انفرادی منتقل میشن یا مثلا به زندانهای دیگه منتقل میشن. اینا رو فراموش نکنیم. آن چیزی که از دستمون برمیاد در خارج از کشور چه کمکی میشه کرد، هر کی به اندازه خودش یک مقدار کمک کنیم و یا به فکرشون باشیم، خیلی ممنون میشم.
از کامران قادری، شهروند دو تابعیتی ایرانی اتریشی، میشنیدیم که در خرداد ماه گذشته پس از بیش از 7 سال حبس در ایران، در نهایت در یک روند تبادل زندانی به وین بازگشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و کیومرث هاشمی با رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید وزارت ورزش و جوانان معرفی شد. کیومرث هاشمی در روز معرفی به مجلس گفته بود ورزش بدون ارزش برای کشور ما فاقد اعتبار است. روز دوشنبه هم او در جریان دریافت رأی اعتماد از سرمایه‌گذاری دستگاه‌های به گفته او تبلیغاتی دشمن برای اثرگذاری بر افکار جوانان در ایران سخن گفته بود. همکارم مهدی طاهباز گفتگوی داشته با مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک، و نگاهی انداختن به کارنامه این وزیر ورزش جدید.
همین نمایش تبلیغاتی در مجلس شورای اسلامی و حرفایی که صرفاً پشت همون تریبون مطرح میشه و معلومی خطاب به چیه، کیه، و طبیعتاً کیومرث هاشمی کارنامه‌اش هم مشخصه. یک مدیر فاقد کارنامه در طی 3 دهه اخیر که از قبل یکی از سخنرانان مخالف هم همین رو گفت، قرار نیست کار خاصی انجام بده. یکی از در واقع انتقاداتی که به سجادی کردن برای برکناریش این بود که دخترای ورزشکار دارن حجاب از سر بر میدارن. مگه کیومرث هاشمی میتونه جلوی این جریان بیسته؟ طبیعتا او هم در ادامه همه اون وزرایی که تا الان بودن و با ناکامی و سرشکستگی ورزش رو ترک کردن، اون همچنین مسیری رو در پیش داره.
و مهدی، آقای کیومرث هاشمی صحبتی کرد امروز در مجلس و گفت ورزش بدون ارزش برای کشور ما فاقد اعتبار است. آیا همین تعریف ورزش بدون ارزش، یا بهتر بگم ورزش با ارزش، شبیه همون اتفاقی هستش که در جریان مسابقات قهرمانی جهان کشتی آزاد در صربستان افتاد؟ پخش نوحه، اون ماجرای هیدر کردن ها و ماجراها و حواشی که پیش اومد،
دقیقاً همینطوره. یعنی رجعت ورزش کشور به شعارهایی که اوایل دهه 60 روی دیوارها نوشته میشد الان در صحنه داره انجام میشه. فقط همون پیشونوندای الله اکبر در واقع کمه به نسبت دهه 60 و همون اتفاقات داره میفته. و این ورزش بدون ارزش رو اتفاقاً ما هم موافقیم. در واقع ورزش از سوی جمهوری اسلامی از ارزش‌های انسانی و از ارزش‌های ورزشیش داره تهی میشه، تبدیل شده به یک ابزار سیاسی برای تبلیغات و پروپاگاندا. و می‌بینیم که همین کشتی رو که اشاره می‌کنی، اگر شبکه‌های اجتماعی رو معیار قرار بدیم، حتی در فن پیج‌های کشتی که علاقه‌مندان کشتی در اون صفحات هستن، صرفاً برای کشتی تو اون صفحه هستن، می‌بینیم که یک دو دستگی کاملاً آشکار. یک سمت حامیان حکومت، افراد موسوم به ارزشی و بسیجی که تایید میکنن، میگن ما بردیم و دنیا رو سرکوب کردیم و نشون دادیم چقدر بچه‌های ما ارزشی هستن، و صحبت‌های بی‌معنایی از این دست که اصلا ارتباطی به کشتی نداره. و در طرف مقابل هواداران سرخورده کشتی که دلشون نمیخواد این اتفاقات رو ببینن و ناخشنود هستن.
مهدی، راجب حواشی صحبت کردی، اما رشته تخصصی کشتی هست، راجب بار فنی مسابقات هم برامون بگو.
خب تا این لحظه کشتیگیران ایرانی از 5 رقابتی که با رقبای آمریکایی و روسی داشتن، هر 5 تا رو واگذار کردن. یعنی همه اون کشتیایی که توقع می‌رفت کشتی ایرانی نمایش فنی داشته باشه، با ناکامی مواجه بود. از بعد فنی بچه‌ها پیشرفتی نداشتن. از منظر روحی روانی هم کاملا می‌بینیم بچه‌هایی که در اردوهای تیم ملی به نوحه و روزه بسته شدن در ماه‌های گذشته، حتی در محل مسابقات بلندگو گذاشته بودن، صدای محمود کریمی مداح حکومتی داشت پخش می‌شد. اینا روح و روان بچه‌ها رو آزرده خاطر کرده، صرفاً برای اینکه چند نفر از مقامات امنیتی و نظامی و بالادستی بخوان خوشحال بشن و نتیجه‌اش رو هم خب روی تشک‌ها تا این لحظه دیدیم.
و ماجرای بسیار پرحاشیه و پرچالش داستان ورود تیم النصر عربستان به تهران هست برای رویارویی با پرسپولیس و حضور کریس رونالدو. اتفاقاتی داره میفته که میشه گفت به نوعی نشان از یک نوع ذوق‌زدگی هست. کریس رونالدو اولین ورزشکار فوتبالیست معروفی نیست که وارد ایران داره میشه. تحلیل چه هست بر همه این اتفاقات و اخباری که داره در این رابطه منتشر میشه؟
کاملا درست. در شرایطی که اصلا تیم پرسپولیس گمه توی خبرها و کاملا مانور صدا و سیما، سایت‌ها و رسانه‌ها و دستورالعملی که دارن اینه که پوشش بدن. دیدیم تو خیابونا هم بیلبورد زدن، خوش آمد گفتن، از فرودگاه پخش زنده گذاشتن که بله رونالدو شاد و خندان اومده تو ایران. باز هم تو این زمینه متاسفانه از ورزش و یه مسابقه که بر اساس قرعه‌کشی اونا بعد میومدن دیگه، اونم تو استادیومی که سکوهاش خرابه، چمنش هم که خود اعلام کردن به خاطر اینکه آب نداشتیم به چمن ورزشگاه بدیم، با تانکر آب آلوده دادن به چمن استادیوم و به سرعت بعد چمن آزادی هم تغییر داده بشه. یعنی تو این وضعیتیه که حقیقت فوتبال ایران با چه چالش‌ها و بحران‌های مواجهه. در راستای پروپاگاندای حکومتی در سالگرد کشتار 1401 هم مسئله گروگان‌ها، هم آزادسازی دارایی‌ها و همین که بله رونالدو اومد در آرامش و امنیت استقبال شد، چقدر همه چی شرایط عالیه. تبلیغات داخلی که البته مصرف داخلی چندان خریداری نداره ولی از بعد بین‌المللی به هر حال تو رسانه‌های منطقه باستاب داشته، همین بیلبوردها و استقبال و غیره. و باز هم اینجا هم متاسفانه فوتبال هدف نیست، ورزش هدف نیست، همون بهره برداری های سیاسی همیشه‌ای که نظام جمهوری اسلامی بهش عادت داره.
از وزیر جدید وزارت ورزش و جوانان میشنیدیم، از مهدی رستم‌پور.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
و اما صبح امروز رسانه‌ها در ایران از سقوط اشیاء فلزی ناشناس در گرگان خبر دادند. از زمان انتشار این خبر اظهار نظرهای متناقضی از سوی مقامات جمهوری اسلامی شده است و هنوز به صورت دقیق مشخص نیست که این اشیاء سقوط کرده تکه‌هایی از یک پهپادند یا قطعه‌هایی از یک سر جنگی موشکی. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
پهپاد یا آزمایش موشکی. صبح امروز رسانه‌ها در ایران از سقوط یک شیء مشکوک در شهر گرگان خبر دادند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌داد که چندین شیء فلزی در نقاط مختلفی از این شهر در استان گلستان سقوط کرده است.
اول دو تا صدای کوچیک شنیدم. نمی‌دونم صدای چی بود. صدای یه کوچیک بود. یهو دیدم یه انفجار شدید. من اصلا شوک شده بودم. پسرم اومد ما رو بیدار کرد. میگم بابا پاشو بریم. من اصلا نمی‌دونستم چه اتفاقی افتاده.
اما روند اطلاع رسانی در خصوص این اتفاق مطابق معمول تناقضات زیادی داشت. ابتدا خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از فرمانده انتظامی این شهرستان خبر سقوط 8 شیء ناشناس را در سطح شهر تایید کرد. سپس خبرگزاری ایرنا وابسته به دولت اعلام کرد شیء سقوط کرده پهپاد بوده است. این خبرگزاری به نقل از علی مهاجر معاون سیاسی استانداری گلستان اعلام کرد این پهپاد حدود ساعت 9 صبح ساقط شده و تکه‌هایی از آن در مناطقی از شهر گرگان سقوط کرده است. او همچنین اضافه کرد که همه این 8 قطعه تکه‌هایی از یک پهپاد بودند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه هم در ادامه در خبری اعلام کرد که پدافند گرگان یک پهپاد ناشناس را مورد هدف قرار داده است. در حالی که به نظر می رسید اخبار تکمیلی باید حکایت از اصالت این هواپیمای بدون سرنشین و مبدع آن داشته باشد، خبرگزاری فارس در خبری کاملا متفاوت به نقل از یک منبع آگاه در وزارت دفاع ایران اعلام کرد پهپادی در کار نبوده و یک آزمایش موشکی دلیل وقوع این حادثه بوده است. این مقام که نامش فاش نشده اضافه کرده در فرایند آزمایش موشکی وزارت دفاع سر جنگی این موشک منحرف شده و به محلی غیر از مکان تعیین شده برخورد می کند. فارس همچنین افزوده که سر جنگی این موشک مذکور قابلیت چند تکه شدن داشته و به همین دلیل هم در 8 مکان مختلف سقوط کرده است. اما دقایقی بعد رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع ایران در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی بار دیگر مسئله سقوط هواپیمای بدون سرنشین را تایید کرد.
فرایند آزمایش تحقیقاتی سامانه‌های آفندی و پهبادی که در منطقه کویری انجام میشه و سابقه داره این موضوع، یکی از سامانه‌ها که در فرایند آزمون و تحقیقات بوده دچار نقص فنی میشه و با انحراف از مسیر اصلی متلاشی میشه و قطعاتی از این سامانه متلاشی شده در مناطقی از شهر گرگان سقوط کرده.
بر اساس اعلام مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، سقوط این پهپاد یا سر جنگی موشک تلفات جانی نداشته، اما تصاویر منتشر شده از سوی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد چندین مغازه و خانه در شهر گرگان با خسارت‌های جدی روبرو شده است.
اینجا رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون. بریم و بشنویم از مهسا باقری تازه ترین خبرهای ورزشی رو.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان ایران شد. هاشمی که بعد از استعفای حمید سجادی به عنوان سرپرست وزارت ورزش معرفی شده بود، امروز از مجلس ایران رأی اعتماد گرفت. هاشمی در مجموع با 166 رأی موافق، 57 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به عنوان وزیر جدید ورزش و جوانان انتخاب شد. کاروان تیم فوتبال النصر عربستان برای دیدار مقابل پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا وارد تهران شد. کاروان النصر که با جت اختصاصی وارد تهران شدند، در فرودگاه مورد استقبال مدیران باشگاه پرسپولیس قرار گرفتند. هواداران کریستیانو رونالدو فوق ستاره پرتغالی النصر خودشون رو برای استقبال از اون به فرودگاه رسونده بودند. به دلیل ازدحام جمعیت، بازیکنان النصر با اسکورت مخصوص دیپلماتیک از فرودگاه خارج و به هتل محل اقامت این تیم رفتند. همچنین هواداران کاپیتان تیم ملی پرتغال خودشون رو به هتل محل اقامت النصر هم رسونده بودند، اما ستاره های این تیم با تدابیر ویژه وارد هتل شدند تا هیچ هواداری نتونه به اونها نزدیک بشه. اما در اقدامی جالب، یک خانم مسن هوادار رونالدو هم از اصفهان به تهران اومده تا بازیکن محبوبش رو ببینه.
من میخوام ببینم این نمی چه رقم آدمی است که همه بچه‌ها میخوان ببینن. منم یه بچه اومدم ببینم. چطور میشه؟ از اصفهان هم اومدم.
بعد اگه حالا ببینید چی بهش میخوای بگی؟
هیچی، من فقط میبینم میشه برمیگردم میرم. هیچی هم نمیخوام بهش بگم.
بخشی از صحبت‌های هواداران دیگه هم که برای دیدن رونالدو خودشون رو به هتل محل اقامت این تیم رسونده بودن رو هم بشنوید.
اینجا دیگه از 9 صبح ما اینجاییم. ما از همین نازی آباد تهران اومدیم. اومدیم رونالدو رو ببینیم. امیدواریم که رونالدو جلوی پرسپولیس هتریک کنه، ولی پرسپولیس بازی رو ببره. امید خدا.
من استقلالی ام، به عشق رونالدو اومدم، ولی حالا اگه رونالدو تو تیم عربستانی نبود، جلوی تیمای عربستانی طرفدار پرسپولیس بودم. ولی دیگه رونالدو اومده شرمنده شدم دیگه. ما طرفدار رونالدو ایم.
استقبال گسترده هواداران فوتبال از رونالدو و سایر ستاره های النصر در شبکه‌های اجتماعی این باشگاه منتشر شد. این موضوع از طرف کاربران شبکه‌های اجتماعی در عربستان هم به شدت مورد توجه قرار گرفته. همچنین مدیران باشگاه پرسپولیس هم با فرش دستباف ایرانی به استقبال فوق ستاره پرتغالی النصر رفتند. بازی تیم‌های پرسپولیس و النصر در گروه ای لیگ قهرمانان آسیا فردا ساعت 21:30 دقیقه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار میشه. در این بازی برای اولین بار در ایران از سیستم کمک‌داور ویدیویی استفاده خواهد شد. میلاد تقوی دبیرکل فدراسیون والیبال ایران از سمتش استعفا کرد. تقوی برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کاندید شده و به همین دلیل باید از سمتش در پست اجرایی فدراسیون کناره‌گیری می‌کرد. بعد از استعفای تقوی، محسن ترابی به عنوان سرپرست جدید دبیرکلی این فدراسیون معرفی شد. شهرزاد نصیری مسئول بخش زنان در سازمان لیگ فوتسال ایران که اخیراً از سمتش برکنار شده بود، با حکم کمیته اخلاق به مدت 2 سال از تمام فعالیت‌های فوتبال و فوتسال محروم شد. نصیری سالها نفر اول در فوتسال زنان ایران بود که در تیم ملی فوتسال و فوتبال زنان هم مسئولیت‌هایی داشته. گفته میشه اون به دلیل تخلفات اداری محروم شده و اطلاعات بیشتری از دلایل محرومیت نصیری منتشر نشده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب عزیزان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما باز هم یادآوری میکنم که بگذارید رادیو فردا پژواک صدا و نظر شما باشه. صدای شما صدای فردا هم هست. تریبون آزاد رادیو فردا متعلق به شماست. شماره واتساپ رایگان هم داریم، 2420-725-970-3 دیگه، 2420-725-970-3 دیگه. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.